أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
ما رسيدين ببحث توحيد در سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن و با توجه به اینکه امشب جلسه آخری است که بنده در خدمتتون هستم مجبوریم مقداری فشرده تر بحث رو خدمتتون ارائه بدیم، ضمن اینکه خب دو سه قسمت از مباحث کتاب هم میمونه که انشالله دوستان دیگه بعداً بحث رو تکمیل میکنن. در بحث توحید قبل از هر سخنی من باید این مطلب رو خدمتون توضیح بدم که جهان بینی الهی به دو بخش قبل از ایمان و بعد از ایمان قابل تقسیمه. در توضیحاتی هم که دیشب عزیزمون ارائه دادن اینطور بیان شد که انگار منظور از جهان بینی الهی فقط اون پرسشگری ها و اون در واقع برداشت هایی است که انسان از هستی میکنه قبل از شکل گیری ایمان، در حالی که بنده عرض کردم که جهان بینی الهی به دو بخش میتونه تقسیم بشه و اتفاقا جهان بینی الهی بعد از ایمان مراحل تکامل خودش رو تازه آغاز میکنه. باید توجه کنیم که جهانبینی اسلامی یک جهانبینی توحیدی است. ما وقتی صحبت از جهانبینی الهی و اسلامی میکنیم منظورمون یک جهانبینی توحیدی است و این نوع نگاه به جهان هم پیش از شکل گیری ایمان و هم بعد از شکل گیری ایمان در جهانبینی ما حضور داره، مختص بعد از شکل گیری ایمان نیست، یعنی قبل از اینکه معارف الهی به انسان عرضه بشه و انسان بتونه از این معارف مدد بگیره برای شکل گیری یک نگرش جامع به جهان هستی میتونه با عقل فطری خودش یک درک اجمالی نسبت به توحید و جهانبینی توحیدی پیدا بکنه. اینطور نیستش که ناممکن باشه. این که این عالم نمیتونه چند خالق داشته باشه، چند رب و پروردگار داشته باشه و چند معبود داشته باشه، یعنی موجود سزاوار پرستش، یک در واقع تصدیق 100% عقلانیست که هر فطرت سلیمی میتونه بهش برسه. حالا عرض بنده اینه، یعنی تصور نشه که لزوماً اونهایی که نگرش توحیدی پیدا میکنن این نگرش توحیدیشون محصول دریافت معارف اسلامی است. نه، قبل از اینکه مؤمن بشن و این معارف در اختیارشون قرار بگیره از طریق فطرتشون میتونن به این موضوع اشراف اجمالی پیدا بکنن و اون رو تصدیق بکنن. مثلا فهم برهان تمانع که ما در جلسات قبل خدمتون عرض کردیم که قرآن میفرماید لو کان فیه ما الهتون الا الله لفسدتا، این برای عموم کسانی که دارای فطرت سالم هستن قابل درکه، مگر اینکه فرد دارای فطرت سالم نباشه که بحثش گذشت. البته در بین متکلمین همین آیه یک پیچیدگی هایی داره، یک ظرافتی داره که عرض می شود که در جای خودش میشه بهش اشاره کرد، اما اون چه که منظور نظر قرآن هست برای صاحبان فطرت سالم و غیر بیمار قابل درک است. این نکته هم که فرمودن من اشاره کردم قرآن برای صاحبان اندیشه است، اینو من تصریح می کنم، قرآن کتاب هدایت عمومی است و همه میتونن، همه مردم، حالا در هر در واقع ترازی و شغلی و وضعیتی و میزان سوادی و اینها از قرآن بهره گیری بکنن. علتش هم اینه که اون اولول الباب بودن با سواد لزوما حاصل نمیشه. یعنی اینطور نیستش که اگر رفت کسی مثلا دکترا گرفت این میشه صاحب خرد، اگر دکترا نداشت مثلا بی سواد بود یا مثلا سبزی فروش بود، بقال بود، قصاب بود، این دیگه صاحب خرد نیست. لذا به این نکته توجه بکنید که قرآن کتاب هدایت عمومی است و مختص متفکرین و اندیشمندان نیست. هرچند هر میزان انسان سواد بیشتری داشته باشه، معرفت بیشتری داشته باشه، میتونه از قرآن بهره بیشتری هم ببره، میتونه. لزوماً این اتفاق نمیفته، بستگی داره به در واقع اون معرفت فرد و اون اراده‌ای که فرد میکنه برای بهره گیری از این معرفت، برای درک بیشتر و ایمان قوی تر. خب حالا اجازه بدید بنده تعریف خیلی ساده از نگرش توحیدی اینجا داشته باشم که به نظرم ضرورت داره. نگرش توحیدی در ساده ترین بیان، چون ما اینجا نمیخوایم در واقع بحثای فلسفی سنگین بکنیم، لذا اکتفا میکنیم به ساده ترین بیانات و تعاریف. در ساده ترین بیان یعنی باور به این که این عالم جملگی آفریده و در این حال تحت اداره خداوند تبارک و تعالی است و هیچ موجودی هم به جز خداوند سزاوار و شایسته پرستش و عبودیت و بندگی نیست. به عبارت دیگه حیات و ممات همه موجودات عالم در دست خداست. چه منظور حیات و ممات تأسیسی چه تداومی که حالا خیلی نمیخوایم وارد بحثش بشیم، اینها تنها و تنها در اختیار خداوند تبارک و تعالی است و خداوند چه برای خلق این عالم چه برای ادارش بی نیاز مطلقه، به هیچ چیز نیاز نداره و برای اینکه پروردگاری بکنه این در واقع جهان هستی رو مدیریت بکنه هیچ مثل و مانندی هم نداره، هیچ شریک و ظهیری هم نداره. این یه تعریف خیلی ساده است که مقام معظم رهبری تعبیری دارن راجع به این بینش توحیدی در همین کتاب. می‌فرمان این بینش زیربنا و قاعده اساسی تمام طرح‌ها و برنامه‌ها و افکار عملی و زندگی ساز در اسلام است. همین نگرش توحیدی با این تعریف ساده که خدمت رو عرض کردیم اساس همه چیزو در اسلام تشکیل میده. خب توحید مراتب و درجاتی داره. مرتبه اول توحید ذاتی است. توحید ذاتی یعنی شناخت ذات حق به یگانگی، غنا و بی‌نیازی مطلق. این باز یه تعریف خیلی ساده است که میشه ارائه داد. همه چیز نیازمند خداست اما خداوند نیازمند هیچ چیزی نیست. به تعبیر فلاسفه واجب الوجود خداوند. قرآن چی می‌فرماید در این زمینه؟ قرآن می‌فرماید که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. سوره فاطر آیه 15. ای مردم شما همگی نیازمند خدا هستید. تنها خداوند است که بی‌نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. در توحید ذاتی چند اصل وجود داره که من خیلی سریع خدمتتون عرض میکنم. یکی این که خداست که تنها خالق همه موجوداست به حساب میاد، به شمار میره. قل الله خالق و کل شیء، سوره رعد آیه 16. دوم این که امر دو خدایی یا دوئیت کاملا بی‌معناست. ما چیزی به این معنا نداریم. لذا خداوند مثل و مانندی نداره. لیس کمثله شیء یا ولم یکن له کفوا احد. که حالا هر کدوم از اینا بحث‌های تفسیری مفصل داره که ما نمیتونیم بهش بپردازیم. و سوم این که جهان هستی کل عالم یک قطبی، تک محوری و یک کانونی است. الا الله تسیر الامور، که می‌فرماید آگاه باشید که همه کارها تنها به سوی خداوند باز می‌گردد، به سوی کسی دیگه‌ای باز نمی‌گرده، چه جزئی و چه کلی. که اینجا منظور فقط نهایت امور نیست که فکر کنیم نهایت امور فقط به خداوند باز می‌گرده، هر لحظه و هر آن هر چیزی به خداوند برمی‌گرده. این یه چیز در واقع مستمره و هیچ وقفه‌ای در واقع نمی‌تونه بین اینها متصور باشه. به تعبیر خود قرآن هو معکم اینما کنتم، سوره واقعه آیه 4. که البته من اینجا این توجه رو خدمتتون بدم، مطلب ظریفی هست که نسبت خداوند بنده نسبت علت ایجادی به معلوله، توجه داشته باشید. لذا خدا با همه موجودات هست، با همه اشیا هست، اما اشیا با او نیستند. به عبارتی بعضی ها رابطه خدا با موجودات رابطه روشنایی به چراغ توصیف کردن یا رابطه شعور نسبت به انسان، در حالی که این نسبت ها و این روابط رابطه باطلیه، صحیح نیست. چرا؟ چون روشنایی تا زمانی برقراره که چراغ وجود داشته باشه، یا شعور در زمانی وجود داره که انسان وجود داشته باشه، در حالی که ما گفتیم خداوند به هیچ چیزی نیازمند نیست و همه چیز نیازمند خداوند هستش. لذا این نکته را من اینجا اشاره بکنم، ما به وحدت موجودات به شکل مطلق اعتقاد نداریم در کلام اسلامی. کثرت صرف را هم قبول نداریم. ما وحدت در عین کثرت رو در کلام اسلامی قبول داریم و اثبات میکنیم و عرض میشه حضورتون که بسیارم بحث ظریف و در این حال زیباییست که حالا دوستان میتونن برای در واقع خودشون یک سیر مطالعاتی در این زمینه تعریف بکنن و وارد این بحث بشن. مرتبه دوم توحید، توحید صفاتیست. توحید صفاتی یعنی چی؟ باز من در کوتاه‌ترین کلام عرض میکنم، یعنی درک و شناسایی ذات حق به یگانگی عینی با صفات و یگانگی صفات با همدیگه. در واقع توحید صفاتی یعنی نفی هر گونه کثرت و ترکیب از خود ذات. یعنی ما اگر صفات مختلفی برای خداوند برمیشمریم، این صفات عرض می شود که از ذات خداوند جدا نیست، یا این صفات عرض می شود که اینطور نیستش که از همدیگه قابل تفکیک باشن. این کثرت رو ما در اینجا در توحید صفاتی کاملا نفی می کنیم. صفات از همدیگه عینیت مستقل اصطلاحا ندارن. وقتی ما میگیم خداوند عالم است، قادر است و صفات مختلفی رو به کار میبریم، اینها عینیت مستقلی از هم ندارن، ضمن که از ذات الهی هم جدا نیستند. علم خدا از قدرت خدا جدا نیست، ضمن که علم خدا یا قدرت خدا از ذاتش هم قابل تفکیک نیست. که این خیلی بحث در واقع ظریفی است و جزء افتخارات کلام شیعه است، بحث توحید صفاتی. مرتبه سوم توحید، توحید افعالی است. توحید افعالی یعنی چی؟ یعنی درک و شناخت این که جهان با همه نظامات، با همه سنن و علل و معلومات و اسباب و مسببات و اینها، فعل خدا، کار خدا و ناشی از اراده اوست. همه اینها، یعنی اگرم عرض بشود که خداوند مأمورانی در این عالم داره، مثلا فرشتگان مأموران خداوند در این عالم هستند و بهشون مأموریت‌هایی داده شده که این کارا رو بکنن. عرض می شود که یکی مسئول رزق، یکی مسئول حیات، یکی مسئول ممات. اینا هیچ کدومشون استقلال ندارن، اینا همه در واقع موجوداتی هستند که قائم به خداوند تبارک و تعالی هستند. تمامی افعال همینطور هست. یعنی موجودات همچنان که در ذات استقلال ندارند و ما در توحید ذاتی در واقع این بحث رو بیان کردیم، در فعل هم هیچ استقلالی ندارن. خود ما که در واقع اینجا نشستیم، هیچ کدوممون در افعالمون استقلال نداریم. همه ی افعال ما در چارچوب اراده الهی معنا پیدا میکنه. چی؟ ما میگیم لا حول ولا قوة الا بالله، منظور همینه دیگه. یا در تعقیبات نماز عصر ما هر روز چی میگیم؟ میگیم که لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. هر روز اینو میگیم، یعنی داریم میگیم که ما در هیچ کدوم اینها استقلال نداریم، ما در هیچ کدوم اینها در واقع بستگیت نداریم، در همه اینها ما نیازمندیم، در همه اینها ما فقیر هستیم و در واقع برای خودمون هیچ استقلالی در این زمینه قائل نیستیم. حالا اینجا ممکنه بحث جبر و اختیار به میان بیاد که معمولا هم شبهه جبر مطرح میشه توسط بعضی ها. خب شما میدونید نظر شیعه درباره جبر و اختیار مبتنی بر همین روایتی است که از امام صادق علیه السلام مطرح است که میفرماید که لا جبر ولا تفویض بل امر بینهما. ما در واقع نه جبری هستیم نه تفویضی هستیم، ما در واقع به یه چیزی بین این دوتا قائل هستیم. من از باب روشن شدن ذهن شما عزیزان عرض میکنم که خود آزادی انتخاب و آزادی عمل در ذیل مقدرات الهی و در درون علم الهی باید جستجو بشه. این مطلب بسیار ظریفیه که حالا من نمیتونم خیلی هم باز بکنم. نباید ما این آزادی که در اختیار داریم، چه در انتخاب چه در عمل، این رو خارج از مقدرات الهی یا خارج از علم الهی در نظر بگیریم که دچار گیجی و دچار حیرانی بشیم. اگر در ذیل مقدرات الهی در نظر بگیریم، یعنی در ذیل اراده و علم خداوند، تا حد زیادی ذهنمون باز میشه نسبت به معنای اینکه ما نه جبری هستیم نه تفویضی هستیم، بلکه بین این دوتا هستیم. به بیان دیگه، خداوند اراده کرده ما قدرت انتخاب داشته باشیم و در عمل آزادی داشته باشیم، هرچند که این عمل ما و این در واقع نوع انتخاب ما در علم خداوند وجود داره. یعنی خداوند میدونه که ما چه چیزی رو انتخاب میکنیم و چه چیزی رو عمل میکنیم، ولی اراده کرده که ما این آزادی رو داشته باشیم. در سوره تغابن آیه 2 میفرماید که هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن والله بما تعملون بصیر. یعنی او کسی است که شما را آفرید و به شما آزادی و اختیار داد، گروهی از شما کافرید و گروهی مؤمن، و خداوند، این نکته انتهایی آیه را توجه بکنید، و خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست. این بینایی و این علمی که خداوند داره هم پیشینی است هم هنگامه هم پسینی است، هر ستاش با هم یک جا جمع شده. یعنی اینطور نیستش که فقط قبل از اینکه شما کاری انجام بدید خدا بدونه، نه، قبلش میدونه، همزمان میدونه، بعدش هم میدونه، تمام اینها رو شامل میشه. مرتبه چهارم توحید، توحید عبادی است که توحید عملی هم گفته میشه، که به زبان ساده یعنی یگانه پرستی. حالا اینجا پرستش همونطور که من جلسات قبل خدمتتون عرض کردم هم شامل پرستش ذکری است هم عملی. که دوستان توجه بکنم، در توحید عبادی مسئله ما فقط مسئله بت پرستی و عرض می شود که خورشید پرستی و ماه پرستی و ستاره پرستی و نمیدونم موجودات دیگر رو پرستش کردن نیست. همچنان که ما همچنان تو این زمینه مسئله داریم. الان شما ببینید در همین هند 1 میلیارد و تقریبا 200 میلیون نفر جمعیت داره، تقریبا 900 میلیون نفرش همین چیزها رو میپرستن. یا در ژاپن یا در عرض می شود که بعضی کشورهای دیگه همچنان اینا هست. یعنی اون جهالتی که قرآن ازش صحبت میکنه هنوز برطرف نشده، به شکل حتی شاید عمیق‌تری در بعضی نقاط وجود داره، یا اگه عمیق‌تر هم نباشه بالاخره وجود داره. مسئله ما، من عرضم این استش که فراتر از اینه، حداقل تو این جلسه و در این جمع مسئله ما هواپرستی، شیطان پرستی و بندگی طواغیت و مطرفینه و چیزهای دیگه شبیه به اینا. در کتابی هم که مبنای بحث ما ما داریم بازخوانیش میکنیم، هست آقا رو اینها خیلی تاکید میکنن، چون بالاخره ما در جامعه اسلامی داریم راجع به توحید صحبت میکنیم. قرآن میفرماید چی؟ من چند تا آیه مرتبط با این سه نوع مسئلهی که داریم در ذیل اون مسئله اصلی رو عرض بکنم. میفرماید که ارأیت من اتخذ اله او هوا، سوره فرقان آیه 43، آیا دیدی کسی رو که هوای نفسش رو معبود خودش برگزیده؟ ما عمدتا خب گرفتار همین هستیم دیگه، یعنی گرفتار هوای خودمون هستیم و متاسفانه در واقع از این جهت آلودگی داریم. یا در جای دیگه قرآن چی میفرماد؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید؟ این شیطان پرستی با این شیطان پرستی که امروز به عنوان یک نهله و حالا در واقع شبه عرض میشود که مکتب مطرح است کاملا متفاوت، حالا کاملا هم متفاوت نباشه یه مقوله دیگه است. منظور هر جاییست که ما در واقع فریب شیطان رو بخوریم، در واقع جذب وسوسه های شیطانی بشیم و اون کاری که شیطان میخواد رو انجام بدیم و اون چیزی که امروز تحت عنوان شیطان پرستی مطرحه متفاوته. خداوند این از ما سوال میکنه. سوره یاسین بود بکنم آیه 60. در جای دیگه باز قرآن میفرماید که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، این درباره مسیحیان هست که میفهمد آنها دانشمندان و راهبان خودشون رو معبودهای در برابر خدا قرار دادند. و عرض میشود که در جای دیگه میفهمد خیلی صریح ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و بعضی از ما بعضی دیگر رو غیر از خدایگانه به خدایی نپذیرد، که این حالا اون دعوتی است که در واقع اسلام از اهل کتاب میکنه، میگه بیاید که این کارو نکنید. و من خدمت تو این نکته رو عرض بکنم، مسئله دو طرف است، یعنی هم خدایان دروغین، اربابان دروغین در واقع مخاطب قرآن هستند و اونها از نظر قرآن قطعا معذب واقع خواهند شد، حداقل اونهایی که دارای شعور هستند و با شعور خودشونو به عنوان ارباب و خدا عرضه کردن به مردم، و هم کسانی که اونها رو به عنوان خدا پذیرفتن. درباره فرعون این آیه هست، چون میدونید فرعون ادعای خدایی میکرد دیگه. خداوند چی میفرماید؟ میفرماید که فاستخف قومه فاطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین، اونهایی هم که در واقع زیر بار زور فرعون رفته بودن و در واقع فرعون رو به عنوان رب و به عنوان پروردگارشون قبول کرده بودن، اونها هم میفرماید چی؟ قومی فاسق بودن. اینطور نیستش که فقط عرض می‌شود که کسی که خودش رو به عنوان خدا عرضه می‌کنه این اشکال داشته باشن نظر قرآن، اونهایی هم که پذیرفتن اونها نظر قرآن فاسق هستن، این رو توجه بکنیم. البته اینجا فاستخف قومه و فأتاه، توجه بکنید یه حقیقت دیگه‌ای رو هم پرده برداری می‌کنه، و اون حقیقت این است که معمولاً این اربابان دروغی برای اینکه کار خودشون رو پیش ببرن اون قوه عاقله رو از انسان میگیرن. من در ارتباط با سبک زندگی غربی هم فکر میکنم دو جلسه قبل بود عرض کردم که اون قوه مفکره رو از انسان میگیره سبک زندگی غربی و اجازه نمیده که انسان درست فکر بکنه، اینجا خیلی زیبا این آیه شریف بیان میکنه. فرعون چطور تونسته بود اینها رو در مشت خودش بگیره و اینها رو در واقع بنده خودش بکنه؟ از طریق اینکه اینها رو چیکار کرده بود؟ در واقع خفیف کرده بود، خار کرده بود، سبک شمرده بود، اون قوه عاقله رو ازشون گرفته بود، قدرت تشخیص رو ازشون گرفته بود. اونها هم عرض می‌شود که فرعون رو به عنوان خدا پذیرفت. حتی فرعون خودش رو به عنوان خالق در واقع مطرح نمی‌کرد، به عنوان رب خودش رو مطرح می‌کرد. این نکته رو دوستان توجه داشته باشن که اونقدر گناه شرک بزرگه، آنقدر گناه شرک بزرگی که خداوند در قرآن می‌فرماید که هرگز شرک رو نمی‌بخشه. پایین‌تر از اون رو برای هر کسی که خداوند بخواد می‌بخشه، اما شرک رو نمی‌بخشه. در سوره نساء آیه 48 ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. البته اینجا لمن یشاء رو حواستون باشه ها، یعنی فکر نکنیم حالا غیر از شرک هر کار دیگه کردیم این لزوما مورد بخشش قرار میگیریم. بعد میفهمم و من یشرک بالله فقط افترا اثما عظیما، که این در واقع گناه شرک رو معرفی میکنه که اونهایی که برای خدا شریک قرار دادن گناه بزرگی مرتکب شده. خیلی گناه بزرگی، حواستون باشه که در واقع با چه چیزی ما طرف هست. حالا من میخوام یه بحثی رو در پرانتز خدمتون عرض بکنم خیلی کوتاه، و اون که ریشه هر گناهی که توسط ما انجام میشه شرکه. حالا فکر نکنیم ماها کاملا خارج از این بحث قرار گرفتیم، نه. کسی که گناه میکنه یعنی خودش رو و هوای نفسش رو به خداوند ترجیح داده. اینو دقت بفهم. هر گناهی که میکنی، چه گناه کوچیک چه گناه بزرگ، گناه بزرگ که بدتر، یعنی که من میدونم خدا گفته این کار رو انجام بده، اما من خودم به خدا ترجیح میدم این کار رو نمی کنم، یه کار دیگه انجام میدم. یا چی؟ یا شیطان رو مورد پرستش قرار داده، فریب شیطان خورده. فریب شیطان خورده این چی؟ یعنی من معبودم و شیطان قرار دادم، میدونم شیطان دشمن بزرگ منه. بالاخره انسان متوجه میشه که شیطان داره چی کار میکنه. ضمن که حواستون باشه شیطان فقط وسوسه میکنه، کلب معلمه به اصطلاح از سایتول جوادی آمولی، سلطه ای نداره بر روی مؤمنین، بر روی در واقع کفار و مشرکین سلطه داره، اونها رو جز جنود خودش، جز انصار خودش در میاره، اما روی مؤمنین هیچ سلطه‌ای نداره، فقط پارس میکنه، فقط وسوسه میکنه. همین، اونهایی که از شیطان تبعیت میکنن به نوعی شیطان مورد پرستش قرار میدن دیگه. این مطلب بسیار مهمی است. لذا توجه داشته باشیم مؤمن هم میتونه مشرک باشه. نکته جدی که من میخوام عرض بکنم این هست، مؤمن هم میتونه دچار شرک خفی بشه و این شرک خفی عرض میشود که اون رو از خداوند دور بکنه. و در بحث ها علمای اخلاق مطرح میکنن همین که ما میگیم مثلا اگر فلانی نبود من فلان میشدم، مثلا میگه که بله ما دچار یه مشکلی بودیم، فلانی بود که ما را از این مشکل در واقع نجات داد، یا من مریض بودم دکتر فلانی من رو در واقع درمان کرد، شفا داد. نمیگه که خدا خواست که اون دکتر مثلا من رو درمان بکنه. ما توی در واقع مکالمات متاسفانه زیاد اینطوری صحبت میکنیم. از نظر بسیاری از علمای اخلاقی اینها شرک خفی است و اینها بسیار خطرناکه، باید مراقبت کنیم. و روایت هم داریم که نزد معصوم میرن سوال میکنن که این که گفته میشه مؤمنین هم میتونن مشرک باشن چجوریست، یعنی چی؟ و معصوم علیه السلام میگه که یعنی همین که ما میگیم اگر فلان نبود فلان میشد، و میگه نگید این رو. لذا بی اعتنایی ما به شرک خفی نداشته باشیم و تمرین بکنیم و خودمون رو عادت بدیم که عرض میشود که خلاص بشیم از این نوع شرکایی که بهش مبتلا هستیم. و البته مهمتر از این گفته و این تعبیر که حالا اصلاح بشود یا نشود، مهمتر اون بحث بندگی است، اون بحث اجرای دستوراته، اون بحث پرهیز از گناهی که همونطور که اشاره کردم در واقع تبعیت از هوای نفس و هوای نفس رو در جای خدا نشاندن. در اینجا البته بحث اخلاص هم در ذیل توحید مطرح هست که حالا ما نمیخوایم ورود بکنیم، و این مطلبی که حضرت ابراهیم علیه السلام در سوره انعام آیه 163 میفرمان حتما زیاد باش مواجه هستید: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له. یعنی همه چیز من برای خداست، همه چیز، امکان نداره که در واقع کاری انجام بدم و غیر خدا تو ذهن من ذره ای جا داشته باشه. این بسیار مقوله مهمی است و باید مورد توجه قرار بگیره. اون چه که هم در کتاب خوب هست، آقا روش خیلی تأکید دارن، مکرر اینو هی ذکر میکنن، هم ما باید اینجا خیلی سریع خدمتتون عرض بکنیم، این است که ما وظیفه‌مون این است که دائما افکار و در واقع رفتارمون رو، کردارمون رو با توحید منطبق بکنیم. وظیفه داریم مراقبت کنیم از این جهت. سخته، اولش از جا سخته، ولی انسان مدتی در واقع کار بکنه، مثل خیلی چیزهای دیگه، امام در 40 حدیث این مطلب رو تأکید میکنه، بسیاری از در واقع خودسازی ها و تهذیب نفس اولش سخته، ولی وقتی که شروع شد و انسان درش پایداری کرد، مقاومت کرد، از این مدتی آسان میشه، چون ملکه میشه. لذا این مطلب بسیار مهمه که دائما این کار رو بکنیم، یعنی هر روزم اگر ما یه نوع مراقبت تو این زمین داشته باشیم جا داره که امروز من رفتم مثلا با فلانی صحبت کردم، یه ساعت جلسه داشتم، آیا رفتاری از من سر زد که این با توحید و با نگرش توحیدی مطابق نباشه، فلان اقدامات رو انجام دادم. واقعا بسنجیم دائما خودمونو و مراقبت بکنیم از خود. در انتهای بحث توحید هست آقا یک دو تا لازمه برای نگرش توحیدی ذکر کردن که اینا رو هم اجازه بفرمایید ما عرض بکنیم. یکی از لوازم برخورداری از نگرش توحیدی اشتیاق داشتن و یا تن دادن به قانون الهی است. من جفتشو گفتم چون بالاخره یا اشتیاق یا بالاخره تن دادن دیگه، بر اساس بالاخره حکمی که عقل میکنه، حکم عقل میکنه و تن بدی. ممکنه هم امر فرا عقلی باشه، ایمانی باشه و اشتیاق در انسان وجود بیاد. وقتی میگیم قانون الهی یعنی عالی ترین، کامل ترین و سعادت بخش ترین قانون هایی که متصور هست. کسی که نگرش توحیدی داره به قانون الهی تم میده، دنبال روح قانون الهی است. این رو عرض می شود هست آقا تأکید می کنن. هیچ موجودی به جز خدا صلاحیت قانونگذاری در جهت رسوندن بشر به سعادت نداره. این مطلب جوهری و پیام اصلی است که می خواهیم اینجا خدمتون عرض بکنیم. این قانون هایی که گذاشته میشه، اینا هیچ کدوم در واقع قانون‌هایی نیستش که ما بتونیم به سمتش رو بیاریم، بتونیم ازش تبعیت بکنیم، و اگر ازش تبعیت بکنیم حرکت اون با نگرش توحیدی منطبق نیست و دوچار شرک شدیم، آلوده شرک شدیم. و چه بسا اینجا هم شرک خفی نباشه دیگه، شرک جلی باشه. سوره انعام آیه 114 که می‌فرماد که افغیر الله ابتغی حکما، آیا جز آیین و برنامه خدا داور و فرمان روایی برگزینی؟ سوال میکنه. میشه در واقع همچین کاری کرد؟ اصلا به جز خدا کسی دیگه صلاحیت داره که قانون وضع بکنه، آیین تعیین بکنه؟ اینکه مثلا یه عده‌ای جمع میشن با هم دیگه یه چیزی رو قانون میکنن، این مشروعیت داره؟ مثلا جمع میشن میگن که از فردا همجنس بازی یه امر مجازه، قانونیه، مهر قانونی هم رئیس جمهور مثلا آمریکا میزنه، امضا میکنه، از فردا قانون میشه. این چون قانون شد دیگه مشروعیت داره، میگه رأی اکثریت میتونه در واقع حق ایجاد بکنه. حق از جانب خدا، الحق من ربک، حق فقط از جانب خداست. اکثریت نمیتونه حق تولید بکنه که ما بگیم خب از فردا هر چیزی رو به رفراندوم گذاشتیم، به رأی گیری گذاشتیم، مردم رأی دادن، این میشه دیگه قانون و درسته. نه، اصلا همچه چیزی نیست. این البته جدای بحث مشورت در امور جزئی است، در امور غیر اعتقادی و بعضی مسائل غیر شرعی که منطقه الفراغ هست، در اونجاها گفته شده برید مشورت بکنید، از عقل جمعی استفاده کنید، از عقل ابزاری استفاده کنید. اونجا خودشون خواستن که ما این کار رو انجام بدیم، اون جداست. ولی در جای دیگه ما اجازه نداریم که قانونی بجز قانون الهی رو مبنای کارمون در جامعه قرار بدیم. از طرف دیگه این نکته هم باز از آقا در کتاب تاکید میکنم بسیار مهمه. حاکم فقط خداست. ما اجازه نداریم کسی دیگر رو بجز حاکم بپذیریم. نگرش توحیدی اینو به ما میگه. و اگرم قرار باشه در این دنیا کسی در واقع صاحب امر باشه، اولی الامر باشه، فقط خداوند شایسته است که صاحب امر رو ما معرفی بکنه، برای ما تعیین بکنه، یا به شکل مستقیم که مشخصا پیامبر گرامی اسلام مثلا عرض بشود که صاحب امر ماست، تعیین شده از جانب خداوند متعال، یا به شکل غیر مستقیم که صفات و ویژگی های اون فرد شایسته رو خداوند تعیین فرموده و باید ما این انطباق رو ایجاد بکنیم و کشف بکنیم اون فردی که در غیاب معصوم صلاحیت اینو داره که در واقع نقش حاکم رو برای ما ایفا بکن. این فقط از جانب خداوند باید معین بشه، ولا غیر. حضرت موسی علیه السلام خطاب به فرعون چی میگه وقتی میره پل فرعون؟ میگه که مردم امانت الهی هستند و باید به امین الله سپرده بشن. بذار این مردم با من بیان، بنی اسرائیل رو آزاد کن، بذار من اینا رو ببرم. و امانت هم فقط هم امین اللهی که میتونه این امانت رو تحویل بگیره. بذار اینطور نیستش که حالا هر کسی از راه برسه بشه در رأس حکومت اسلامی در دوران عرض شود که حضور معصوم که روشنه، در دوران غیبت هم همینطوره که در واقع انتصاب غیر مستقیم صورت میگیره و ولی فقیه دارای شرایط میتونه نقش نیابت امام رو در دوران غیبت داشته باشه. یکی دیگه از لوازم پذیرش نگرش توحیدی این هست که همه انسان‌ها بنده یک خدا هستند و این خدا که خدای واحد هست، خدای احد هست، خودش فرموده ان اکرمکم عند الله اتقاکم. فقط در واقع کسی که تقوای بیشتری داره نزد خدا ارزشمندتره، ولا غیر. نه پولدار بودن، نه عرض شود که قدرتمند بودن، نه عالم تر بودن، نه زیباتر بودن، هیچ کدوم اینا از نظر خداوند مبنای در واقع کرامت انسانی نیست، فقط و فقط تقوا. این یه نکته. نکته دیگه اینه که هیچ کس بجز با سعی و کوشش خودش و بدون اتکا به توانایی که داره نمیتونه از جهت مادی روش بکنه. این که بگیم مثلا فلان قوم همیشه در طول تاریخ مثلا برخوردار بودند و ما همیشه باید اینا رو مثلا در اختیارشون رانت بذاریم، امکانات بذاریم، اینا همیشه یعنی یه تافته جدا بافتن، آسمون دهن باز کرده اینا رو انداخته زمین. هیچ اینطور نیست. هر کس متناسب با تلاشی که میکنه در این دنیا برخورداره. این رو اساتید تاکید میکنن. طبقات اجتماعی، امتیازات اجتماعی در نگرش توحیدی کاملا نفی میشه. ما چیزی تحت عنوان طبقات اجتماعی در اسلام نداریم. ما در ارتباط با آثار ایمان خب زیاد صحبت کردیم، به ویژه دو جلسه قبل یه فهرستی از آثار ایمان و آثار بی ایمانی رو خدمتون مطرح کردیم که خب تقریبا با آثار توحید یکسانه. رضا استاقم در همین کتاب می‌فرمان که رجوع بشه به بحث نویدها، چون ایشون بحث نویدها رو مفصل داشتن. یک دو تا اثر رو ذکر میکنم، بعد میگن همون بحث نویدها رو دوباره مرور کنیم. من در اینجا میخوام یک اثر مهم از نگرش توحیدی رو خدمتون ذکر بکنم و بحث رو خاتمه بدم. مهمترین اثر نگرش توحیدی اطمینان به پیروزی است، اطمینان به فلاح و رستگاری است. کسی که نگرش توحید داره مطمئنه، یعنی ذره شک نمی‌کنه که جریان حق جریان پیروزه و مادام که در مسیر حق قدم برداره اون هم پیروزه و تردید نداره در نقطه مقابل که خداوند عرض می‌شود که جریان باطل رو متلاشی می‌کنه، از بین می‌بره و مادام که کسی در جریان باطل قدم برداره این در واقع سرنوشت جز شکست و جز نابودی نداره. این کم چیزی نیست. این اطمینانی که در وجود انسان قرار میگیره میتونه در واقع در عمل تحولات بزرگی رو به وجود بیاره و ثمراتش بسیار زیاده. من فکر میکردم یه نکته ای رو، این که مثلا امام رحمت الله علیه میگفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. یه موقع هستش که شما میگید امام مثلا شعار میداد، مثلا میخواست رقیب رو بترسونه، یه مثلا عملیات روانی بکنه به اصطلاح امروزی، یه موقع نه، شما با کسی طرفی که عارف واصله، با کسی طرفی که فقیه، مفسر، فیلسوف، یک رهبر عالی مقامه، اون که نمیاد در واقع عملیات روانی بکنه، واقعا داره از درون خودش، از قلب خودش خبر میده. با ضرس قاطع بدون ذره تردید میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. این در واقع مولود نگرش توحیدی است که امام داره و امثال اینا که خوب از هسته آقا ما مفصل میشنویم این روزها راجب جریان باطل، راجب تمدن منحط غرب و پیشبینی هایی که میکنه. این پیشبینی ها از نوع پیشبینی های علمی نیست که بگیم مثلا با روش های آینده پژوهی آقا بهش رسیدن، نه، اینا وعده های قطعی خداونده. ما اطمینان جز عقاید ماست، جز باورهای ماست و وقتی این عقاید و باورها در وجود ما بود برای ما صبر و تحمل آسان میشه، مقاومت آسان میشه، موندن و ثابت قدم موندن و در واقع جا نزدن، درز میشود نبریدن، به حاشیه نرفتن، اینا همه آسان میشه. و پایان بخش عرض بنده این آیه شریفه که کسی اگر ولایت خداوند رو پذیرفت، ولایت مطلقه خدا رو پذیرفت و تن داد، خب میشه دوست خدا، جزء اولیاء الله قرار میگیره و طبیعی است که مصداق این آیه شریف از سوره یونس آیه 62 الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ببخشید دیگه ما تو این چند جلسه اگر خواستی ضعفی بحثمون داشته، انشالله که دوستان در آینده میان و تکمیل میکنن. خیلی شبهای خوبی رو با شما سپری کردیم و واقعا لذت بخش بود این انگیزهی که دوستان نشون دادن از خودشون و این بحثا رو با علاقه دنبال کردن و از نوع سوالاتی هم که مطرح فرمودید نشون میداد که خیلی توجه داشتید و دنبال میکردید و اهل مطالعه هم هستید الحمدلله. مجدداً من تشکرم میکنم از دوستان مرکز حفظ و نشر آثار از تاغا در مشهد که زمینه برگزاری مجدد این نوع جلسات رو فراهم کردم و انشاءالله این جلسات در آینده با قوت استمرار پیدا خواهد کرد. خب اگر سوالی باشه دوستان هستیم.
ما
قرار هستیم که سوالاتی در این
بعد 10 دقیقه یک گروه بتونید جواب بدید. بفرمایید آقا. فقط بلند بفرمایید که شنیده بشه.
در بخش پایانی که در توحید در و
موضوع شریفتون که اولا توجه بکنید مردم انقدر نقششون پررنگ در حکومت اسلامی که عدم همراهی مردم مساویس با عدم امکان تأسیس حکومت اسلامی یا عدم پابرجا موندن حکومت اسلامی، اصلا در این نمش شک کرد. استاقام تو این زمینه بحثایی که میکنن نشون میده که نقش جوهری برای مردم در نظام مردم سالاری قائل هستند. لذا ما نگم تقلیل بدیم به استناد به بعضی از روایات یا آیات نقش و جایگاه مردم رو، چون به فعلیت رسیدن هر حکومتی هر دولتی منوط به این هستش که مردم حضور داشته باشن، این کاملا منطقی و عقلانی است. منتهی مرتب ما اومدیم امکان تعیین سرنوشت و بر اساس مشروعیتی که ولی فقیه در نظام اسلامی ایجاد کرده در اختیار مردم قرار دادیم، یعنی مردم رو تو این زمینه صاحب نقش کردیم. اون مشروعیت رو حاجی آقا فراموش نکنید، یعنی اگر ولی فقیه نبود و اون در واقع نسب عام رخ نداده بود و اون در واقع کشف به وجود نمی اومد در بین اعضای مجلس خبرگان که این فرد دارای اون صفات و ویژگی هاست و اعلام نکرده بودن که ایشون ولی فقیهه و ولی فقیه در جایگاه خودش ننشسته بود، این انتخابات ارزشی نداشت. انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، اینا همه در واقع مبتنی است بر مشروعیتی که ولی فقیه ایجاد کرده با نشستن در جای خودش. توجه می‌فهمید؟ و با خود ولی فقیه رو که به شکل انتخابی مردم معین نمی کنند. حالا درسته که مردم در تعیین اعضای مجلس خبرگان نقش دارن، اما باز اعضای مجلس خبرگان یه صفاتی دارن، تنها کسانی میتونن کاندید بشن که این صفات رو داشته باشن و شورای نگهبان برای این امر نظارت میکنه. از طرف دیگه بسیار از علما قائل هستن که مجلس خبرگان انتخاب نمی کنه، کشف کنه، که حالا تو این زمینه حتی اختلاف نظر میدونید هست، بعضی ها قائل به انتخاب هم بعضی ها به کشف هستن، ولی ما از روایات اینطور میفهمیم که کشف صحیح تره، چون ولی فقیه نسب عام شده از نهای خداوند تبارک و تعالی و باید بگردیم در بین موجودین که هستن ببینیم این صفات بر چه کسی انطباق داره، بعد اون فرد رو به عنوان ولی فقیه معرفی بکنیم، چراغ رو روشن بکنیم و نور رو بندازیم مردم بفهمن و بعد بیعت بکنن و ولی فقیه بتونه در جای خودش قرار بگیره. این در واقع منطق قضیه هست، ولی اینو توجه بکنیم این منطق باز چیزی از ارزش حضور مردم و نقش مردم کم نمی‌کنه. لذا دائم مقام معظم رهبری و قبل از ایشون امام رو این نقش و حضور تاکید داشت. نمی‌دونم حالا تونستم تا حدی روشن کنم. ما تعارضی نمی‌بینیم، شما تعارضی اگر هست بفرمایید. چون ببینید اول الامری که خداوند میگه ازش تبعیت بکنید، عرض کردم این موقع نسب خاص هست، پیامبر ائمه معصومین هست، از نظر ما نسب خاص، این موقع نسب عامه. در غیبت اینها ما در واقع ولی فقیه رو از این طریق میتونیم پیدا بکنیم و به عنوان اول الامر در جای خودش بنشونیم. این خب پس هیچ تعارضی نیست. از طرف دیگه بحث قانون الهی مطرحه جایی که قرآن رو قانون الهی تأکید میکنه و انحصار در واقع قانون الهی رو روش تأکید میکنه، روش سهه میذاره. ما در جمهوری اسلامی کجا رو میتونیم پیدا بکنیم که قانون غیر الهی حاکم شده؟ جاهایی هم که نمایندگان مردم، وکلای مردم اقدام به قانون گذاری میکنه، اولا اونا قوانین جزئی است نه قوانین اساسی، ثانیا شورای نگهبانی وجود داره که باز 6 نفرشون فقهایی هستن که منصوب از ناحیه ولی فقیه هستن و اونها دائما انطباق قوانین رو به شرع مقدس اسلام مورد توجه قرار میدن، هر چیزی که منطبق نباشه رد میکنن. لذا ما در نظام اسلامی که در واقع یک نظامی است مبتنی بر تعالیم ناب اسلامی، معتقد هستیم که قانون الهی حاکمه و هیچ امکان حاکمیت قانون غیر الهی طبق قانون اساسی وجود نداره. لذا تعارضی من نمی‌بینم بین آیات. حالا اگر لازم شد باز بعد از جلسه خدمتتون هستیم بحث کنیم. بفرمایید. بله دیگه، این کاملا در بین علمای اخلاق در واقع بحث رایجی است که وقتی ما گناهی مرتکب میشیم عالمانه این سر جهل نادانی است، سهویه، اون بحث ما نیست، ولی ما میدونیم، اکثرا هم میدونیم متاسفانه که خداوند از ما این کار خواسته نمی کنیم، حتی حالا توجیه هم میکنیم ما، ولی به وجدان خودمون که رجوع کنیم میبینیم که در واقع اینا توجیهی بیش نیست. در اینجا مرتکب شرک شدیم، چون هوای نفس خودمون و امیال خودمون و علایق خودمون رو به خواست خداوند ترجیح دادیم. در خدمت شما. بله. درست. ببینید این که عرض کردم شیطان سلطه‌ای نداره بر مؤمنین، این آیات متعددی در قرآن داریم که اینو کاملا تایید میکنه، صراحت هم داره درش که شیطان نقشش در قبال مؤمنین وسوسه گریست نه بیشتر. اینطور نیست که شیطان کسی رو مجبور بکنه. لذا ملاحظه میکنید باز در قیامت وقتی که عده‌ای میگن که ما تقصیر نداریم، شیطان ما رو فریب داد، شیطان میگه که در واقع من فقط شما رو دعوت کردم، شما بودید که قبول کردید، شما بودید که پذیرفتید. این در واقع چیزیست که قرآن بهش اشاره میکنه به نقل از شیطان. لذا شیطان سلطه‌ای نداره به این معنا که فرد رو با یک اراده‌ای، با یک نیروهای خاصی، نیروهای در واقع متافیزیکی مجبور بکنه به این که یه رفتاری انجام بده. خب اگه مجبور بکنه، فردا هر انسانی میتونه احتجاج بکنه در روز قیامت که من کاری نبودم، شیطان من رو با این نیرو غیبی مجبور کرد به این کارا. چطور میخوای خدا من عذاب بکنی؟ چطور میخوای منو در واقع وارد جهنم بکنی؟ لذا شیطان به اصطلاح کلب معلمه، یک سگیست که پارس میکنه و در این زمینه مأموره. اما در ارتباط با مشرکین و کفار اینطور نیست. باز در آیات متعددی داریم که اونها در واقع جزی از جنود شیطان میشن، جز انصار و اعوان شیطان میشن، شیطان درشون رسوخ میکنه، سلطه برشون پیدا میکنه، اونها چه بخوان چه نخوان مأموران شیطان تبدیل میشن. راجع به این قرآن صراحت مطلب میگه، اما راجع به مؤمنین ما نداریم این مطلب. خود این که فرد به خودش واگذاشته بشه هم عرض می‌شود نوعی زمینه در واقع نفوذ بیشتر شیطان رو فراهم می‌کنه. اما قضیه راجع به کفار و مشرکین در واقع دو آتیشه فراتر از واگذاری به خودشونه. عملاً شیطان به قدری در اینها نفوذ می‌کنه که اینها تبدیل میشن به در واقع نوعی بچه شیطان به اصطلاح و مأموران شیطان میشن و عملا شیطان انسی ما بهشون اطلاق میکنیم در ادبیات دینی رایج خودمون، که اینها هم کم نیستن. شما میبینید که نقش در واقع فریبندگی رو به نمایندگی از شیطان در جامعه بازی میکنه، خودشون شیطان مجسم شدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا خداوندا بارلاها توفیق فهم و درک عمیق تعالیم ناب و قدسی اسلام رو نصیب همه ما بگردان. توفیق اطاعت و بندگی رو نصیب همه ما بگردان. خدایا خداوندا در فرج آقامون و مولامون امام زمان تعجیل بفرما. قلب نازنین ایشون رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. ما رو جزو اعوان و انصار و یاران و شهدای در رکاب امام عصر قرار بده. دشمنان اسلام رو خار و ذلیل بگردان. مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه رو هر چه سریع‌تر از چنگال رژیم خونخوار صهیونیستی نجات بده. مرزای اسلام رو شفای عاجل عنایت بفرما. در این چند شب پایانی ماه مبارک رمضان اگر ما را نیامرزیدی، هر چه سریع‌تر ما رو مشمول عفو و رحمت خودت قرار بده. رزمندگان اسلام در هر کجایی که هستن اونها رو مؤید و پیروز قرار بده. امام عزیز، شهدا مقامشون رو متعالی بفرما. رهبر معظم انقلاب اسلامی رو از تمامی بلیات مصون و محفوظ بدار. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.